چون در گذشته، در گذشته ها قبل از سال 88 اگه خاطرتون باشه، ما در هر فرکانس یک شبکه تلویزیونی نهایتا میتونستیم دریافت کنیم. تعداد شبکه ها خیلی محدود بود. الان با این ظرفیت در حقیقت دیجیتالی که وجود داره، این امکان به وجود اومده که بتونیم در کل کشور به صورت محلی شبکه هایی رو ایجاد کنیم که انشالله به این ظرفیت برسه.
توی این حوزه قرار هست ما به وضعیت بهتر بالاتری هم دست پیدا کنیم. توی توسعه فناوری، توی ایجاد زیرساخت ما سقفی قائل هستیم، این که خیر بر اساس یک ایدئالی که به صورت استاندارد یا کف مطرح شده داریم جلو میریم و قرار نیست که برای خودمون سقفی یا حد به قول حقوقی یا یقفی متصور باشیم؟
نه، حد یقف که حتما وجود داره. در دو تا موضوع حد یقف وجود داره. یکی این که به هر حال ایستگاه های تلویزیونی ما در کل کشور وضعیت مشخصی دارن، یک نقطه جغرافیایی مشخصی دارن، کوشش مشخصی رو ایجاد میکنن، این که به این شکل وجود داره. یک حد و یقف دیگه هم که وجود داره اینه که به هر حال حتی در تکنولوژی دیجیتال هم برای هر ظرفیتی که روی اون فرکانس قابل پخشه یک سقفی وجود داره. برای اینکه اون سقف رعایت بشه به هر حال یک ظرفیت مشخصی در هر بسته دیجیتال قابل پخشه، یعنی کانال‌های رادیوی تلویزیون رو میتونیم درش قرار بدیم. و خب این و این مسئله باعث میشه که به هر حال یک سقف وجود داشته باشه. هیچ فناوری در دنیا ما نداریم که سقف نداشته باشه، چون یک حالت ایدئال، یک ذهنیت ایدئال اینه که ما به سرعت میتونیم تعداد شبکه‌های نامحدودی رو به صورت پخش همگانی پخش کنیم یا ایستگاه‌های خیلی جدید رو با توان‌های بالا ایجاد کنیم، که به این شکل نیست. یعنی ما از همین زیر ساخت‌های موجود سازمان می‌خوایم نهایت بهره برداری و استفاده بهینه رو انجام بدیم.
متشکرم آقای مهندس، ممنونم از حضورتون، از توضیحاتی که بیان فرمودید. خدا قوت بدید.
خواهش می‌کنم، ان شاءالله موفق باشید.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدارتون
باشه. متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی. ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای برخط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور.
قبل از شروع این بخش را یک خبر ورزشی بگیم که اولین مدال طلای کاروان ایران به دست اومد در پرتاب وزنه کلاس F11 علیپور، با رکورد 13.92 قهرمان شدند. مدال طلا، نخستین مدال طلای کاروان پارالمپیک ایران را به دست آوردند. مهدی اولاد هم با 13.30 متر ردی دوم ایستادند و مدال نقره را به دست آوردند. تبریک میگیم این مدال آوری رو و آرزوی کسب مدال های بیشتر و موفقیت بیشتر برای ورزشکارانمون داریم. همونجوری که عرض کردم، یکی از پیامک ها، چند تا از پیامک ها به موضوع حقوق کارگران پرداخته شده بود و از ما خواسته بودن که به این موضوع بپردازیم. نکته دیگه این هستش که توی همه حوزه ها فرق نمی کنه، شیر خشک میخواد باشه، مسائل ساختمانی میخواد باشه، قیمت بنزین میخواد باشه، همه صحبت از بروز بودن، قیمت واقعی بودن، تفاوت با اطراف و منطقه داشتن صحبت میکنن. این که نسبت به کشورهای منطقه مثلا قیمت سوختمون پایین تر هست، قیمت شیر خشکمون پایین تر هست، باعث قاچاق میشه، باعث مصرف بیروی میشه، باید واقعی بشه. سوال اینجاست که توی حوزه کارگری کی قرار هست قیمت ها، دستمزد ها واقعی بشن. دو میهمان ارجمند داریم در این لحظه روی خط ارتباطیمون. جناب آقای دکتر محسن باقری، نایب رئیس محترم کانون شورای اسلامی کار استان، و همینطور جناب آقای علی دکتر اکبر شوکت، ریاست محترم کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور. جناب شوکت سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون و همچنین خدمت مهمان محترم برنامه.
ممنونم، متشکرم از حضورتون. جناب باقری سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین عرض سلام و احترام خدمت برای شما شنوندگان گرامی، جناب آقای شجاعت گرامی، در خدمت شما
متشکرم. اولین سوال رو از حضرت علی پرسیم. آقای باقری، یکی از شنونده‌ها پرسیدن که خلاصه چرا درباره اینکه حقوق کم هست پرداخته نمیشه، چرا تصمیم گیری نمیشه، و اینکه آقای وزیر با افزایش حقوق موافقت نکنن هم سوال پرسیدن. پاسخی دارید؟
بله، خدمت شما عرض کنم که چندین مرحله درخواست گروه کارگری در خصوص افزایش دستمزد به علت تورم افزار گسیخته و همچنین افزایش شدید قیمت ها در طی این مدت، به نحوی که ما در زمان تعیین دستمزد در دی ماه که سبد معیشت 13 میلیون و 90 هزار تومان تعیین کردیم، در حال حاضر این سبد حدود 16 میلیون تومان رسیده و تورم بسیار زیادی بهش حادث شده و قدرت خرید کارگران به شدت حدود 22% کاهش پیدا کرده. درخواست گروه کارگری هم موضوع به امضای حداقل 3 نفر از اعضا که گروه کارگری باشن و عضو علل بدل، یعنی 4 نفر از نمایندگان کارگر، درخواستشون رو دادن و مکررن پیگیری شده. شنیده هم از برخی از گوشه کنار دولت میرسه که ظاهرا راضی هستن، اما وزارت کار به عنوان متولی حقوق دستمزد، در حقیقت به عنوان وزیر کار، به عنوان رئیس شورای عالی کار، 2-3 ماهی هستش که از تشکیل جلسه شورای عالی کار تفره رفتن. متاسفانه از تشکیل جلسه و گفتگو و بحث در خصوص سبد معیشت کارگران امتناع میکنن. سوال خود ما هم همین هست. ما تمام کارگران که در کارگاه ها کار میکنن بر اساس دستمزدی که دریافت میکنن، در حقیقت کاری که ارائه میدن، محصولاتی که تولید میکنن، آقایون کارفرمایان به قیمت دلاری، یعنی همون جنس رو ضرب در دلار میکنن و به همین کارگران میفروشن، در حالی که به این کارگران دستمزد ریالی پرداخت میکنن. این تفاوت فاحش سطح در حقیقت این پولی که داره مبادله میشه این وسط، باعث شده که کارگران به شدت در موضع ضعف قرار بگیرن و نتونن در حقیقت حداقل های زندگی خودشون رو تأمین بکنن. خاص همه جامعه کارگری به کرات از ما خواسته میشه و ما هم به کرات از وزیر کار خواستیم. به هر حال وزارت کار یک وظیفه‌ای در قبال به عنوان یک دستگاه اجرایی وظایفی داره، اما دولت هم در قبال ملت و در حقیقت در قبال مردم و کارگران وظایفی داره که اون بخشش رو واقعا قاطی کرده وزارت کار به عنوان دستگاه اجرایی و نقش دولت. دولت به هر حال یه نقشی داره، دستگاه اجرایی هم یه وظایفی، نباید وظایف دولت در قبال ملت فراموش بشود و آقای مرتضوی مکلف هستن بر اساس قانون کار و ماده 167 قانون رو که در حقیقت 3 نفر از اعضای شورا وقتی درخواست جلسه دارن و موضوع ترمیم دستمزد رو در دستور کار دوست دارن که باشه، باید تمکین بکنن که متأسفانه تا این لحظه علارغم اینکه ما الان داریم که دستمزد سال 1402 هم یک تخلف آشکار بود و بر مبنای قانون تصمیم گیری نشد، اما باز هم برای ترمیم دستمزد متأسفانه احتمالی وجود نداره.
این 3 نفری که گفتید درخواست دادن کیا هستن؟
این گروه کارگری شامل جناب آقای خدایی، آقای معینی و آقای اسدی و بنده که عضو علل بدل این شورا هستم، یعنی رئیس کارگروه مزد شورای اسلامی کار سراسر کشور هستم. بنده ما 4 نفر امضا کردیم و به عنوان شرکای اجتماعی این حق رو داریم، یعنی به عنوان یک ضلع از شورای عالی کار ما این حق رو داریم که درخواست جلسه بکنیم و موضوع جلسه هم ترمیم دستمزد که در دستور کار میباید باشه و مبتنی بر مستند بر قانون همین کار رو کردیم و این حق ماست. اما متاسفانه تا به امروز بیش از حدود 4 ماه از این درخواست میگذره و از طرف این دولت قول داده بود وقتی برای کارکنان خودش افزایشی رو میبینه که در فروردین ماه حدود 470 هزار تومان بر اساس رده های شغلی و همچنین در مهر ماه حدود 1 میلیون تومان افزایش داشته، این تفاوت بین کارگری کارمندی هم علارغم اینکه ارتباط موضوعی به هم دیگه نداره و روش تعیین دستمزد کارگران و کارمندان متفاوت است، اما به علت قولهایی که خود جناب وزیر داده بودن در جلسات، گفتن اگر ترمیم بشود برای گروه کارگری هم برای بخش خصوصی هم این رو خواهیم دید، که متاسفانه اون هم موفق نشد.
جناب شوکت بفرمایید چه کار باید کرد؟ الان به نظر می رسید که تنها کاری که میشه کرد اینه که درخواست تشکیل جلسه دستگاه درخواست تشکیل شورای عالی کار داده بشه که آقای باقری فرمودن به تعویق افتاده. کار دیگه که میشه کرد چه هست؟
ببینید کار دیگه که ما متاسفانه این روالی که طی این 6-7 ماه گذشته بارها اقتصاددانای بالاخره مطرح کشور تذکر دادن که آقا دستمزد حتی اگر 100% هم افزایش پیدا کند کل تأثیری که روی تورم میگذاره به اندازه 3% هست، ولی یه سری آدم های نوظهور و آدم هایی که میخواستن متاسفانه وابسته مافیای قدرت و ثروت بودن دائما داشتن القا میکردن که نه افزایش دستمزد باعث افزایش تورم میشه، تو این وضعیت کشور که تورم بالاست نباید دامن بزنید، ولی خب علنا نشون دادیم دیگه امسال با افزایش فوق‌العاده پایین نرخ دستمزد مشخص شد که تمام این صحبت‌هایی که در خصوص تأثیر دستمزد بر روی تورم بود یک دروغ بزرگ بود که متاسفانه ادعی بخورد مردم میدادن. خب این دروغه بالاخره یک بار برای همیشه اثبات شد. خب الان کاری که میشه انجام داد این که حداقل ببینید جلوی اشتباهی که تصمیم اشتباه بزرگی که دولت گرفته متوقف بشه، جلوی ضرر رو از هر کجا بگیریم فایده است. ما خط فقرمون مشخص هست کجا هست، وضعیت زندگی مردم هم مشخصه. همون موقع من خودم مصاحبه ای داشتم و گفتم که سال آینده باید کارفرماها بلنگو دست بگیرن تو خیابونها در به در دنبال کارگر بگردن، نه به خاطر اینکه نرخ بیکاری مون اومده پایین، نه به خاطر اینکه دیگه هیچ کارگری حاضر نیست به خاطر 8 میلیون تومان حداقل دستمزد تعیینی 5200 با کل مزایای جانبیش کارگر مجرد میخواد 7 تومن بگیره، یه کارگر متأهل بر فرض مثال 8 تومن میخواد دریافتی داشته باشه، 30 روز بیاد پیش دست زیر دست کارفرما بنده خدا زحمت بکشه کار بکنه روزی 8 ساعت فقط تو محیط کار، 2 ساعت مسیر رفته برگشت به سر کار، به خاطر 7-8 تومن بیاد برای یه کارفرما کار کنه. متاسفانه آقایون علارغم اینکه به این نکته رسیدن، تنها 3 ماه بعد از گذشتن سال به این نکته رسیدن که کارگرا دیگه رغبتی برای کار کردن تو مراکز تولیدی ندارند، باز هم دارن همون مسیر اشتباه خودشون بگیرن و این سود سرشاری که تو این تورم نصیب کارفرماها داره میشه به خاطر تورم که از جیب فقرا داره، از جیب اقشار ضعیف جامعه، از جیب کارگرها داره میده به سمت کارفرماها، تمام اینها رو نمیبینن، ولی متاسفانه اون تأثیر اندکی که ابتدای سال میگم شاید در حد 1% 1.5% کل تأثیری بوده که این دستمزد تورم داشته اون رو بولد میکنن و بزرگ میکنن و از همه بیشتر چیزی که باعث تأسف میشه همراهی کارفرماها با دولت هست. حالا دولت میخواد برای تأمین کسری بودجهش این اتفاق رو رقم بزنه، کارفرماها که خودشون میدونن این دستمزد پایین چقدر میزان بهره‌وری در تولید رو کاهش میده و چه تأثیری روی زندگی نیروی کارشون داره میذاره، همون نیروی کاری که شما کارفرماها امروز باعث فقیر شدنشون شدید، باعث این شدید که این همه آسیب اجتماعی وارد زندگیشون بشه، این نیروی کار میخواد برای شما کار کنه، با چه بهره‌وری میخواد برای شما کار کنه؟ بهتر این تصمیم اینه که قانون به قانون عمل کنیم، تمکین کنیم جلسه شورای عالی کار تشکیل بشه، اشتباه بزرگی که در ابتدای سال شخص آقای معتزلی و تیم اقتصادی دولت مرتکب شدن این اشتباه رو جبران کنن، یه معذرت خواهی از مردم بکنن به خاطر اینکه مردم به سمت فقیر شدن دارن سوق میدن و این اشتباهشون رو جبران کنن و جلسه شورای عالی کار تشکیل بشه و مطابق تورم رقم ریالی تورم نه درصد، متاسفانه کلاه بزرگی که سالیان سال سر جامعه کارگری میده میاییم نرخ تورم رو ضرب بره حداقل حقوق سال گذشته میکنیم، در حالی که باید شما ما بود تفاوت خط فرق رو برای مثال دارم میگم، سال گذشته خط فرق 10 میلیون بوده، امسال خط فرق 16 میلیونه. بند دوم ماده 44 قانون کار میگه دستمزدی که شما تعیین میکنید نباید کمتر از خط فقر باشه، یا باید زندگی یک خانواده کارگری تامین کنه. زندگی یک خانواده کارگری یعنی همون فقط معیشتی که
اینو کجا گفته آقای شوکت؟ این استناد شما کجا هست؟ اینو خود دیگه بار دیگه بفرمایید.
بند دوم ماده 41 قانون کار یه صراحتی داره، صراحت میگه حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود و تأمین نماید. تأمین نماید رو دوستان کارفرمایی و کارگری ما اومدن با هم دیگه نشستن به یه خط فقر سبد معیشتی رسیدن که این سبد معیشت همون خط فقری چه بانک مرکزی و نهادهای رسمی که این کشور اعلام میکنن. این خط فقر امروز اگر 18 میلیون تومانه، اگر 20 میلیون تومانه، هر رقمی که رسیده، رقم واقعی، نه اینکه بریم شاخص ها رو تغییر بدیم و اونجا بخوایم خط فقر رو پایین اعلام کنیم. سال گذشته برای مثال آقایون گفتن خط فقر 10 میلیون، امسال گفتن 16 میلیون. ما با تفاوت چقدره؟ 6 میلیون تومان. یعنی اگر 6 میلیون تومان شما به حقوق کارگر اضافه کنی، تازه کارگر قدرت
خرید 6 میلیون تومان به 10 میلیون تومان اگه اضافه بشه، شما فرمودید که کارگر داره 8 میلیون تومان میگیره، 7 میلیون تومان میگیره.
خط فقر رو دارم میگم دیگه. چرا حقوق ما 8 تومانه کل دریافتی حقوق ما، ولی خط فقر 16 تومانه؟ همین اتفاقاتی که در پایان سالها رو داره رقم میخوره. هر سال یک مبلغی رو کم گذاشتن از حقوق کارگر پرداختی، باعث به وجود اومدن این شکاف بین دستمزد و خط فقر شدن. یعنی کارگرای ما متاسفانه امروز دارن رو خط مرگی دارن قدم بنده. یعنی حقوقی که دریافت میکنن فقط به اندازه زنده ماندن هست. شما اگه خط فقر رو دریافت بکنید، حقوق خط فقر رو دریافت کنید، تازه میتوانید حد اقلهای سبد معیشت، یعنی یه حد اقلهایی که برای یه زندگی فوق‌العاده معمولی و ضعیف لازم هست رو شما رو خط فقر میتونید، چه بحث آموزش باشه، چه بحث درمان باشه، چه بحث حمل و نقل باشه، مباحث مربوط به تفریح کارگر باشه. یه کارگری که خط فقر بر فرض مثال 16 میلیونی داره 8 تومن دریافت کنه، یعنی چه؟ یعنی تمام اینها رو باید نصف کنه یا باید یه سری از مسائل کنار بگذاره.
الان ما بخوایم راجع به این موضوع، چون وقتمون به پایان رسیده تو این بخش، میخوام بپرسم الان اگر ما بخوایم پیگیری کنیم با کدوم شخص باید صحبت کنیم؟
تشکیل جلسه شورای عالی کار، آقای وزیر کار بنشینن و دستمزد و مطابق خط فقر و سبد معیشت افزایش
و کدوم یکی از معاونین ایشون این کار رو پیگیری میکنن؟
معاونت روابط کار
وزیر کار. متشکرم آقای شوکت، ممنونم از توضیحات کاملی که بیان کردید. امیدواریم که افرادی که اسم بردیم توی این حوزه، مشخصا اگر روابط عمومی وزارت کار رفاه اجتماعی آماده صحبت هست، حتما پاسخشون رو بگن، چون الان پیامک‌های زیادی در حین صحبت هم شما هم آقای باقری داره به دست ما میرسه، مطالبه‌ای که هست که توی این حوزه داره صورت میگیره. اگر پاسخی دارن حتما این وقت بهشون اختصاص داده میشه، به حضور آقای شوکت، آقای باقری، براش پاسخ داده بشه و بهش بررسی بشه. آقای شوکت متشکرم از حضورتون، صبح بخیر میگیم، پیروز باشید، خدا نگهدار. جناب باقری متشکرم از حضورتون، صبح بخیر میگیم و با حضرت عالی هم خدافظی میکنم.
متشکرم.
در این لحظه میهمان ارجمند و متخصص ما جناب آقای دکتر اردشیر قوامزاده، استاد ممتاز خون و سرطان بالغین بیمارستان شریعتی و مرکز تحقیقات هماتولوژی آنکولوژی و پیوند سلول‌های بنیادی پژوهشکده آنکولوژی هماتولوژی که دانشگاه علوم پزشکی تهران روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر قوامزاده سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاسگزارم.
در خدمت شما هستم. من الانم در پژوهشکده معتمد دانشگاه تهران الان کار می‌کنم.
خدا حفظتون کنه، متشکرم، ممنونم از نکته‌ای که بیان کردید. آقای دکتر قوامزاده، ما درباره بیماران سرطانی صحبت‌های زیادی رو از شنوندگان می‌شنویم که درخواست می‌کنن بهش بپردازیم. یکی از این مسائلی که بهش پرداخته میشه افزایش بسیار زیاد با شیب بالای مبتلایان به سرطان در انواع مختلف سرطان هستش. چرا توی کشور این اتفاق داره رخ میده؟ چرا با این شیب بالا دامنه مبتلایان داره افزایش پیدا می‌کنه؟
البته قرار بود که راجع به دارو صحبت کنیم، اینو باید با اشاره کنیم که خیلی مهمه، ولی در اینم خدمت شما عرض کنم. ببینید شیب این که بعضی سرطان ها خیلی به صورت سونامی که افزایش بده قابل قبول نیست. به خاطر اینکه الان خیلی از سرطان ها مثلا سرطان پستان، مثلا سرطان معده، بعضی از خیلی از سرطان ها، سرطان خون، اینا دارن یواشواش توسط داروهایی که جدیدن به حساب پیدا شده یا پیوندی که به افراد زده میشه و سلول درمانی به خصوص که الان داره افزایش پیدا میکنه، اینا داره سرش سیر نزولی پیدا میکنه. هم چیزی نیست،
یعنی دایره مبتلایان در حال افزایش نیست.
نه، اجازه بدین، داره افزایش در اثر اینکه جمعیت هر کشوری که حالت افزایش پیدا بدی کنه مسلمه و تعداد نسبت به جمعیت افزایش پیدا میکنه. من به هیچ وجه قبول ندارم که در سرطان مخصوصا تو ایران داره کاملا افزایش پیدا میکنه. هم چیزی رو قبول ندارم، برای اینکه به اختصار داروهای شدن کشف شده، البته خارج بیشتر، اینجا هم همینطور داره مقدارش طرف پایین میاد، ولی ما الان یه مقدار مشکل دارویی داریم که شاید بشه اشاره کنیم. خیلی مهمه، حالا نمیدونم باید بهش مثلا داروی اشاره بکنیم یا نه، من مهمترین چیزی ما الان مسئله دارویی هست. این نشاره اون عوارضی هم چرا سرطان پستان سرطان هست به کلی زیاده، شما باید ملاحظه کنیم. ببینید، شما آبتون ممکن موقعی که از چاه میاد یا نمیدونم جای مختلف میاد، جایی که کشاورزی میشه، جایی که سنپاچی میشه، میوهی که استفاده میشه که سنپاچی میشه بعدش چیده میشه مصرف میشه، شیری که از همون سبزیجات همون یونج استفاده میشه، دیگه بگم چه ها تعداد بسیار زیادی از این جریانا که میشه، هوا هم درش چیگر اثر داره، هوایی که ما استشام باید همه در نظر میگیم، غذایی که ما میخوریم، فسفودی که استفاده میشه، ما باید خودمونم مردم خودشون هم حداقل اون امکاناتی که برای ما وجود داره باید سعی کنیم از چیزایی که امکانات طبیعیش بیشتر استفاده کنیم. اینو باید تحت نظر داشته باشیم، حد امکان ما نمیتونیم به طور کلی بکنیم، ولی اینا مشه باید وزارت بهداری، وزارت جهاد کشاورزی، اینا باید هماهنگ کنن در نظر انوایرمنت، مخصوصا اطراف بتونن در نظر مواد شیمیایی حداقل برای مواد میوهی و نمیدونم گوشت و نمیدونم چیزهای مختلف دیگه مواد غذایی که هست یه مقدار کنترل بیشتری داشته باشن که مطمئنن روی نفر خواهد داشت. آب اونم باید کنترل کنه که مثلاش کسی دیگه است، باید اونهایی که محصول هستن، هوای کشور باید اونهایی چی جوریه، اینا خیلی محصوله اصلا محصوله و غذا دارو برای دارو خدمتون هست. ببینید چهار تا من چیز خدمتون مثلا پیشنهاد میکنم. یک پیشنهاد میکنم و تشکر. یک، ما میخواییم تشکر کنیم از شرکت های دارویی کشور که بالاخره خیلی از داروها رو دارن تهیه میکنن، ما بسیار خوشحالیم بهشون تبریک میگیم. دو، از خود آقای وزیر، آقای نورالله و دکتر محمدی که دارویی هستن ما تشکر میکنیم. ما باشون جلسات مختلفی داشتیم، بهشون نظرات این دارویی رو خدمتشون عرض کردم، قبول کردن و قرار شد که پیگیری کنن. بعضیش هم گفتن به خاطر تحریم، تو گفتی باشه تحریم، این تحریم هم ما از طرف انجمن خصوصی می نویسه که سازمان ملل که اون شرکت که نمی ده که حتما این کار بکنه، این رو چهار کن که دارن انشالله پیگیم. یه مشکلی دیگه یعنی هست، وزارت بهداشت مشکل داره به نظر من برداشتم ازشون بود که مجلس تصویب کرده اگر داروی یا هر چیزی تو کشور تایید میشه مثلا درست میشه، حق ورود از خارج به هیچ کس نداره. اگر این همچین چیزی رو شما تایید میکنیم، ما قبول میکنیم، احترام میذاریم به مجلس همچین تصمیم کرده، تشکر هم میکنیم، ولی چی؟ شما کنارش باید بنویسید تاثیر اگر کیفیت اون دارو یا اون چیزی که درست میکنن کیفیتش درست نباشه، به اندازه اون مسئولین مربوطه نظارت کنن که کیفیت اون حداقل بهتر بشه. اینو ننوشتن کنار اون قانون و وزارت بهداری برای دارو این مشکل داره و مطمئن من این یک این سوم چهارم که هستش، شما خیلی خوب جلو دارو رو گرفتیم، بعضی ها که مثلا کسی میخواد بتونه بیاره، این موقع که این کسی نمیتونه بیاره، فارماکوپه یا اون دفترچه داروی هر کشوری میگن یه عده دارو رو تسهیل میکنن. خیلی خوب، ما خیلی هم احترام میگنیم، قبول اینجا هم داره، ولی اونجا اگر کسی خودش بخواد داروی رو بخره که تو فارماکوپه نباشه، اجازه بهش میدن. و ما خالی اینجا که اگه اجازه نداشت چطور میشه؟ الان رای قاچاق را افتاده، قاچاق بیانن حالا بدبخت ها چی دارم، مثلا یه دارو آمپول 70 میلیون میخری یا دیگه اصلا رنگه یا آب توش، اینم یه بدبختیه دیگه واسه اون بیچاره بریزی که سردرگم و واقعا بی شما که میان. من هم خصوصی کار میکنم هم دولتی کار میکنم دیگه، خب میبینم که اون مستقیم شما ارتباط داشته باشه مردم، این درد مردم رو حس میکنی، گاهی گاهی دوما اثر میذاری، دوما سعی میکنیم اثر نذاریم ولی نمیتونیم کارمون درست انجام بدیم. این بعد اجازه بدن که این داروهایی که کسی میخواد و پولش رو پرداخت میکنه خودش، از اگر خواستن خارج بیارن که اینا مجبور نشن برن خارج درمان کنن، که الان تویش درمانی درست شده با اتوبوس ببرن ترکیه مریض درمان کنن، بسازه بکنن بعضی از داروها اینجا نیست، اون کسی که داره بشه اجازه بدیم بره بخره که بلند نشه بره اونجا. این چیزه بده. بعد اینا که من شما عرض کردم، من اینکه زیاد وقت نگیرم، اینکه شما وقت محدوده، شما هم به صورت مدیا به قول معروف تلویزیون رادیو روزنامه شما پیگیری کنین همین چیزی که خدمت شما عرض کردن، که بتونه به صورت از طریق وزارت خونه و از طریق مجلس اینکه خدمتتون عرض کردن، واقعا این راه اینقدر ساده است، اینقدر مشکل نیست، این راه کسی هم اعتراض روش نخواهد کرد، بگو که هم چیزی رو ما پیشنهاد بکنیم. اگر شما سوال داریم، من
این نکته که شما مطرح کردید از کجا باید پیگیری بشه؟ باید بریم سراغ سازمان غذا و دارو، وزارت مجلس،
هم مجلس سر اون تصویری کردن که حق ورود ندارین اگر که چیزی درست میشه،
بله،
بگو که حق ورود نداشته باشه، باید بنویسن پشت که آقا اگر باید کیفیت داشته باشه، برای اینکه هر چیزی درست نکنن بیان دست مردم بدن بیچاره. خدمت به شما،
کی درست میکنه؟ شرکت های دارویی درست میکنن یا
همون شرکت دارویی که درست میکنه باید کیف وزارت خونه اجازه داشته باشه، چون این دارو درست میشه اگر کیفیتش خوب نیست اجازه بهش ندن که درست کنه، یا بگن که آقا چون اگه درست میکنی اون مشابهش بدن از بیرون بردن بیاره، اجازه بدن بتونه بیاره. من نمیگم بیاره، بعد اول بتونن کیفیت اون دارو درست کن، اگه نمیتونن اجازه بدن بیاره. این قانون مجلسی اینطوری که مسئول وزارت خونه از معاون سابق وزارت خونه پرسیدم، همین پریروز در خدمتشون بودم، مال سابق بود، گفت مشکل وزارت خونه اینه برای داروهای اوقات که هیچ کاری نمیتونی بکنی، مجلس تصویب حق نداره بیان دارو، به خاطر اینکه این تصویب موقعی درست میشه حق نداره وارد بشه، خب اون درست میشه باید کیفیتش هم بنویسیم، باید کیفیتش درست باشه هر چیزی که درست میشه.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر
قوامزاده. حاجی ببخشید من اگه به شکلی چیزا برای ما بفرستید که ما تو انجمن بزنیم، خیلی ممنون.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنون از حضورتون، صبح بخیر میگیم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
جناب عشقی، فرمانده محترم قرارگاه کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، سلام قربان، صبح بخیر.
سلام علیکم.